بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. هذا هو الاقوى و این کان اعتبارها احوت. بحث ما در شرایط ملتقط بود. ملتقط چه شرایطی باید داشته باشه؟ اونه چی بچه رو میخواد نجه بداره، شرع مقدس چه شرایطی براش گذاشته؟ خب اولا شرایط عمومی باید داشته باشه، عاقل باشه، بالغ باشه. گفتیم راشد باشه یا نه فیه اختلافون، بعد حر باشه، بعد مسلمان باشه. اگر لگیت مسلمانه، لگیت فی مسلمان یعنی فی حکم الاسلام. بعدش آخرین شرطی که بررسی کردیم، بعضی گفتن عادل باشه. ایشون فرمود نه، شرط نیست عادل بودن. هذا هو الاقوى یعنی عدم الاشتراط هو الاقوى. ولو احتیاطی این است خلاصه بخوایم بچه رو به کسی بسپاریم و احتیاط کنیم، عدالت خوبه، اما شرط شرعی نیست. این احوت احوت استحبابیه، چون بعد از چی اومده؟ هذا هو الاقوى. اقوى عدم اشتراط عدالت. میگم بله، بعضی وقتا ممکنه همراه این بچه سر راهی پول و اموال است. یعنی فردی که این بچه رو سر راهی گذاشته، یه ساک هم کنارش گذاشته، مثلا 2 سال هزینه نجهداری اون بچه رو هم تو ساک گذاشته، چه فردی که اینو میخواد بزرگ کنه، خلاصه 2 سال این بیمنت بزرگ بشه. خب این فاسق ممکنه پول رو بخوره، بچه رو هم رها کنه، برای بچه هم خرج نکنه، چون میدونی چه پول بی زبانه و فریبنده است دیگه. به همین راحتی انسان در امتحانات پول چی نمیشه؟ موفق نمیشود. صحابه پیامبر بین پرانتز بگم، در دوران رسول چون امتحان فقر بود موفق شدن اکثرا، اما دوران بعد رسول امتحان غنا و سمت بود. ثروت‌های هنگفت فتح فتوحات بود، سمت‌ها در اون مراکز و مناطق فتح شده بود، اونجا رفوزه شدن اکثرا، طوری که در دوران سومی بعضی از اصحاب اموالشون اونقدر طلا بود که با تبر طلاهاشون رو بین ورثه تقسیم می‌کردن. شما زندگی نامه بعضی اصحاب رو در الغدیر بخوانید چه اتفاقاتی افتاد، اون وقت میبینید که امتحان پول و سمت و اینها به این آسانی نیست. میگه شاید در اونجا بیاییم بگیم نه، عدالت شرط. اگر همراه بچه چی باشه، اونجا عدالت رو شرط بدان. بعد میگه یه راه حل دومی هم در اونجا داریم، شاید بیاییم تفکیک سرپرستی قائل بشیم، بگیم این فرد فاسق نجه بداره، مثل بحث سفیه، فردی که عادله اموالش رو هزینه کنه، تفکیک قائل بشیم. شاید هم اونو مثلا ممکنه بیاییم این جمع رو بگیم. این هم یه مقدار مشکل البته ها، این ولیکن امکان داره، اون مشکل عدالت رو حل میکنه، اون مشکل اون عدالت رو. بگیم که کاملا عدالت شرط در التقاط، بگیم نه عدالت شرط نیست در التقاط، در امور مالی شرطه. خب این یه قسمتش. بعضی اومدن گفتن که یه شرط دیگری هم هست، اونم اینه که باید فرد مقیم باشه. فردی که مقیم نیست دو مستاق داره، یکیش صحرانشینه، بادیه نشینه، مقیم در روستا و شهر و آبادی نیست، یکی هم این اصلا کارش همیشه مسافرته، با مسافرت این بچه رو لگیت رو با خود خواهد برد، یه جای استقراری ندارد. پس یا بادیه نشینه یا شهر نشینم باشه، اصلا کارش همیشه مسافرت است و با لگیت همراه خواهد بردین. بعضا گفتن نه نمیشه التقاط، این نباید التقاط بکنه، نجه بداره بچه رو، برداره سر راه رو نجه بداره. چون بحث التقاط باید منشوروار نگاه بشه، این دقت کنید به نحوه بحث من، دین رو بعضی وقتا پاره میکنن و بحث میکنن. من به خاطر خیلی مباحث دین مظلوم واقع میشه. مثلا شما این دگمه منو پاره کن، بیا مطرح کن. یکی میاد میگه این دگمه چقدر بزرگه، چقدر کوچه، چه هر رنجش چقدر بده، رنجش چیزه، چون دگمه رو جدا بحث کردی. اما این دگمه رو بیا در اینجا بحث کن، در این لباس پیراهن میبینی هم مناسبه، رنجش هم مناسبه، اندازش هم، کمیتش هم مناسبه، همه چیزش مناسبه، با این پیراهن مناسبه. احکام دین و دستورات دین هم پیراهنی نگاه میکنن، نه دجبه ای، یعنی منشوری نگاه میکنن، مرتبط به هم نگاه میکنن. در هر حال این بین پرانتز بود. التقاط تنها خودش نگاه کنیم میگیم خب بچه رو برداشته صحرا نشین باشه، چه اشکال داره، خدا از این بچه رو میخواد بزرگ کنه دیگه. ولیکن با یه نکته دیگری ما داریم، شاید این بچه نسبش بعدن روشن بشه، معلوم بشه پدر و مادرش. شما چرا یه کاری، یه قانونی جعل میکنی که کلن بچه دیگه هیچ وقت پدر و مادرشو نتونه پیدا کنه؟ در همون شهری که گم شده سر راه گذاشتن، ممکنه بعد از 20 سال این پدر و مادر اگر عمدن گذاشتن پشیمان بشن، پیگیر بچهشون بشه، بیان پرسجو کنن که ما بچه‌مون رو 20 سال قبل فلان ماه و فلان روز اینجا دم این اتاق گذاشتیم، دم این کنار این امامزاده گذاشتیم. خب اهالی هم شهادت بدن این بچه رو به فلانی دادن، فلانی بزرگ کرده. این راحت تر حل میشه. به همین خاطر بعضی اومدن گفتن شرطه مقیم بودن ملتقط، شرطه در اون منطقه، مسافر باشه صحرانشین باشه، این غرض از بین میره. شهید ثانی یه مقدار یه نقده هایی داره، این نقده ها رو تو متن میخونیم. بعد از اینکه احکام شرایط ملتقط تمام شد، من بعضی قسمت ها رو توضیح نمیدم، در متن توضیح بدم. مطلب بعدی که ایشون میاد مطرح میکنه واجباته، اون واجباتی که بر ملتقط واجبه. اگر کسی خلاصه التقاط کرد، بچه رو برداشت بزرگ کنه، باید یک لوازمش رو رعایت کنه. اولا این است که بچه رو باید هزانته بالمعروف، به شکل متعارف اینو هزانت کنه. یعنی هزانت یعنی چه؟ یعنی سرپرستی کند به شکل متعارف، یعنی گزارش رو رعایت کنه، پوشاچش رو رعایت کنه، مسکنش رو به شکل متعارف، نندازه مثلا تو یک لونه مرغ ها اون نگه داره، یا غذای مثلا بخور و نمیر بهش بده چه سد جوع بشه. اگر این کار رو میخواد بکنه نباید التقاط کنه. التقاط ادامهش چیه؟ هزانته بالمعروف. خب اینجا یه مشکلی پیش میاد، این خب هزانته بالمعروف از کجا تأمین بشه؟ خب میگه اینجا مسائل مترتب به هم هست. یه وقت این فرد بچه خودش پول داره. چجور پول داره؟ گفتم بعض وقتا چنارش مثلا پولی است، ساک چنارش گذاشتن، جیبش پول به مقدار داره. البته اگر حاکم دار حاکم شهر هست در تصرف در این مال بچه باید از حاکم اجازه بگیره، نمیتونه خودش مستقلن تصرفات مالی کنه در بچه، چون ولی این نوع بچه ها حاکمه. مگر اینکه دسترسی به حاکم نیست، حاکمی در کار نیست، اون موقع خودش بعد تصرف میکنه، ولی تصرف بدون افراط و تفرید. این یه مرحله با اموالش. یه وقت اموالی در کار نیست، میگه با زکات. یکی از مصارف زکات اصلا همینه، این فقیرون مسکینون فی سبیل الله، هر سه عنوان برای صدق میکنه. در بحث زکات یه بحثی هست، آیا کسی که زکات رو خارج کرد باید هشت قسم کنه و یک هشتم توضیح کنه به این اقسام، یا نه اینا مصارف زکاتن به دلخواه خودت، دیگه لازم نیست زکات رو تقسیم کنی، که نوعا این دومی رو قائلن. شما زکات فطر در میارید هشت قسم میکنید؟ نه معلومم، یا به فقرا میدید یا مثلا به فی سبیل الله میدید. نیازی نیست، مثل خمس نیست که سهم امام و سهم سادات جدا میشه. در زکات اون مصارف هست، در اون مصارف به دلخواه شخص میتونه مصرف کنه. توزیعی نیست، توزیع بشه زکات. خب اگر این باشه چه راحته، میشه به این بچه داد، لگید، هم عنوان مسکین داره، هم عنوان فقیر داره، هم عنوان فی سبیل الله هست. نه معروف یعنی کیفیت حضانتش متعارف باشه، اما بودجهشو از کجا تأمین کنه اون یه بحث دیگری است. نه اون تأمین بودجه امر ناخر، تأمین بودجه امر ناخر، متعارفشو باید ولو تأمین از زکات بیت المال باشه. آره بده، ولی با تته بودجه ای نه نداره. آیا زکات میتونه جمع کنه؟ متعارف، اینجا منظورش از متعارف منبع نیست، منظورش از متعارف مصرفه. یعنی به طرف باید چی کار کنه؟ مصرف متعارف انجام بده، یعنی پوشاچ متعارف، نفقه متعارف، نه اینکه خودش پولدار باشه، این نیست مرادش. اینا نیست. بله؟
از راه صحیح نه؟
آره از راه صحیح اون نه بالمعروف این نیست معناش. این اون مقدار که در عرف به شخص بچه رو چجور بزرگ میکنن، متعارفش اونطور بزرگ کنه، کم نکنه در بزرگ کردن بچه، منظورش اینه. یعنی در گذاش کم نذاره، در پوشاچش، اما نحوه این بودجه رو چجور تأمین کنه این بحث اون آخر. ببینید یه مؤسسه ای هست، میگیم که این مؤسسه باید به کارمنداش متعارف حقوق بده. ما در مقام بیان نیستیم که این مؤسسه آیا خود طرف مدیر مؤسسه پول داره، یا مؤسسه مثلا مؤسسه دولتیه یا غیر انتفاعی، کاری به اون نداریم. مثلا یه مدرسه غیر انتفاعیه، خب به معلمینش باید متعارف حقوق بده، اما این حقوق رو چجور تأمین میکنه؟ ممکن از همون مردم تأمین کنه. مدرسه دولتی از بودجه دولت تأمین میشه، یا یه مدرسه دیگر خیرین تأمین میکنه. کاری به تأمین فعلا نداریم، کارش به مصرف داریم، چجور مصرف بشه. خب سومین راه بیت المال، اصلا بیت المال برای این کارم است. زکات و بیت المال هم هیچ اولویتی نسبت به هم نداره، هر دو در عرض هم. من گفتم سومی در لفظ گفتم سومی، و اینا از لحاظ رتبه بندی در عرض هم. مرحله بعدی اصلا کمک گرفتن از مردمه، چون بر مسلمان ها واجب است کسی که مونده به او کمک کنن، به واجب کفاییه. اینا اجرا نمیشه، عملی نمیشه. الان همه در زندگی همه نجیم، اکثرا زندگی شخصی خودشونن، درمداران عالم را چرم نیست، چرمداران عالم را درم نیست. خب از مردم کمک بگیره. آقا من یه بچه سر راهیست، من بله قبول کردم بزرگش کنم، اما من قبول کردم بزرگش کنم معنیش این نیست من بچه چیکار کنم، فقط تأمین کنم. بر همه ما واجبه به مقدار لازم بهش برسیم تا این بزرگ بشه این بچه. حتی بر اونها هم واجب نیست تبرعاً پول بدن. دقت کنید اسلام این مقدار نگاه کنید، اون پول میده، ممکنه پول رو میده به قصد این که فردا این بچه بزرگ شد امکانات داشت پس بده، عیب نداره، لزومی نداره. این رسیدن به این بچه، رسیدن مجانی واجب نیست. ولی یک نفر خودش میخواد تبرعاً قربتاً لله اینو تأمین کنه، دیگه این نمیتونه بره از افرادی پول بگیره چه تبرعی انجام نمیدن، باید اون تبرعی رو مقدم کنه. اما نباشه افرادی که اینجا سرمایه گذاری انگار میکنه، انگار قرض میدن، انگار یه پولی میدن در آینده میخوان پس بگیرن از بچه در صورت وجود شرایطی. خود این ملتقط هم وقتی برداشت این بچه رو بزرگ کنه معناش این نیست باید مجانن تأمین کنه، میتونه نیت مجانی نکنه، بگه من این بچه رو تا بلوغش بزرگ میکنم ولیکن می نویسم به حسابش، من از باب این که این بچه نماند سر راهی هلاک نشه نجاتش میدم، اما خرجش نمی کنم. نه هزانت میکنم، هزانت تأمین مال نیست، چه هزانت اونو نجه میدارم. هزانت اصلا هزانت دختر بچه تا 7 سالگی بر عهده چیه؟ مادر. پولشو مادر میده؟ هزانت بر عهده مادره، پولشو پدر میده. اصلا پدر نمیتونه از مادر بگیره دختر بچه رو تا 7 سال و پسر بچه رو تا 2 سال، هزانتش بر عهده اونه، اما تأمین مالیش بر عهده چیه؟ به همین خاطر هزانت لازمش تأمین مالی نیست. روشنه؟ خب برگردیم بخونیم. و هازا هو الاقوا، این عدم اشتراط عدالت اقواست، و این کان اعتبارها احوت، ولو اعتبار عدالت موافق با احتیاط. اعتبارها یعنی اعتبار العداله. نعم لو کان لهو مالون، بله اگر این لگیت مال داره، لهو یعنی للگیت، این بچه سر راهی مال داره، گیره به اشتراط ها، گفتن آقا عدالت اونجا دیگه شرط. چرا؟ لأن الخیانه فی المال امر راجحون، خیانت در مال یه امریست کثیر الوقوع. راجح اینجا به معنای رتبان شرعی نیست، راجح یعنی رایج، خیانت در مال امر رایجیه، راجح الوقوع، رتبان نسبت به وقوع میخواد بده. خوب معنا کنید، راجح الوقوع معناش این نیست بهتره، یعنی رایجه. خب و یشکل، این گیله مشکله، ما ممکنه این گیله رو قبول نکنیم، بگیم نه اینجا هم تفکیک بدیم. یشکل به امکان، چرا مشکل این گیله؟ به امکان الجمع، به این چی ممکنه جمع کنیم، چه چی رو با چی جمع کنیم؟ هم مال این لگید محفوظ بماند، صیانت این مال لگید، و هم نجهداری این فاسق، هر دو جمع بشه. جمع بین صحت التقاط الفاسق و صیانت مال لگید، اینا جمع بشن. چجور جمع بشه؟ به انتزاع الحاکم ماله، چه حاکم بیاد مال این لگید رو برداره به این فاسقه نده، ماله منه یعنی من الفاسق، چل مبذر، مثل بحث سفیه. خب این بحث عدالت و اشتراط عدالت تمام شد، شهید ثانی معتقد شد عدالت شرط نیست. خب وقتی در اونجا گفتیم عدالت شرط نیست، بعضی آدم ها هستن عادلن، از لحاظ ثبوتی کار دارم کار ندارم، اثباتی. در عالم ثبوت یا انسان عادله یا فاسقه، در عالم ثبوت. اما در عالم اثبات چه جوری انسان ها ثلاثی هم، بحث مسلمان رو کار داریم، یا فاسقه یا عادله یا مستوره. مستور یعنی چه؟ بله؟ معلوم نیست برای ما، مجهوله. مستور یعنی مجهول. عالم ثبوتش رو کار نداریم ما، در عالم ثبوت ممکنه فاسقه یا عادله. در عالم اثبات چشم برای من، من یه مثال بزنم برای چیز، فردی هست من فکر میکنم عادله، پشت سرش نماز میخونم، ولی این در واقع فاسقه، میتونه امام جماعت باشه؟ بله. عدالت اندل مقتدی شرطه، نه عدالت اندل امام. روشن جرز میکنم، اون میتونه نماز جماعت بخونه. مستور رفته بچه سر راهی رو برداشته، آیا مردم باید ازش بجیرن از مستور؟ بجیرن. ما فاسق و مانع ندونستیم، ما نگفتیم عدالت شرطه دیگه، در مستور به شرط به طریق اولا. خب و اولا بالجواز، اولا به جواز است نسبت به فاسق، اولا به جواز است نسبت به التقاط المستور. چه مستور بیاد چیکار کنه؟ ملتقط بکنه، این اولا به جواز. بعضی گفتن آقا نه، الان ممکنه بعضی وقتا این اجرا میشه ها، در قوانین بهزیستی ما شاید این باشه، یه مورد بیجن 6 ماه این مهلت داره چه ببینیم خودشو چجور نسبت به این بچه چیکار میکنه، تطبیق بده، واقعا نجح میدارن این بچه رو یا نجح نمیدارن. میگه در مستور هم بگیم حاکم یه مراقب بذاره از دور ببینه این مستور فاسق عادله، بعد تثبیت بشه، استقرار بیابه. میگه این نحو برخوردم بعیده. البته چون این کتاب ها کتاب های فقه فردیه، این نگاه هاشون فقط به چیه؟ وظایف فرد از مکلفینه. اگر نگاه حکومتی باشه شاید نه، این مقدار فرق کنه، چه اشکال داره نظارت هم باشه. والحکمو به وجوب نسب الحاکم، این که بیاییم حکم کنیم آیا واجب حاکم نسب کند، نسب الحاکم اضافه مصدر به فاعله، واجب حاکم نسب کند مراقبن علی، بر این فرد مستور مراقبی. چه مراقبی چه لا یعلم به، مراقبی چه مستور عالم به اون مراقب نباشه. دقت کنید ها، مراقبت غیر مستقیم، ناظر پنهان، لا یعلم فاعلش مستوره، مستور به اون مراقب، ناظر آگاه نباشه. چرا این کار رو بکند؟ الا انته شده سگتوبه او زدها، تا برای این حاکمه حاصل بشه وسوق به این مستور یا زدش، زد و سگه، یعنی برای حاکم به این مسئله اطمینان پیدا کند چه هو عادلون یا هو فاسقون. این گونه اگر زدش ثابت بشه چه اتفاق میفته؟ فینتز اومن، حاکم بچه رو از او بگیره. این فینتز اومن ادامه زده هاست، اگر زدش روشن بشه بچه رو از این بگیره، این بعیده، این حکم به این نه بعیده. از کجا این حکم و نتیجه گرفتن ما نمیدانیم. شاید بله؟ خب دیگه شما حاشیه بزنید، دیگه ما شرلمه توضیح میدیم. بله؟ بعید به این حکمه، بله، الحکمه مبتدا بعیدون خبر، حکم کنیم که بر حاکم واجب این کار، این حکم بعید. خب آخرین بله
اینو
اولا بخونه، فرقی نداره دیگه، اولاست دستش، افعل دیگه، ولیکن اولا بخوندن چیز اولا نمیخونیم، چون اولا بخونیم میشه اولی، اولا همان اولاست. برون افعل دیگه. خب وقیل یعتبر ایزن حضرهو، معتبر است حاضر بودنش. من حضرهو رو چجور معنا کردم؟ از بیرون مقیم بودنش، یعنی حاضر باشه در اون شهر. پس فینتزع من البدوی، از بدوی گرفته میشه. اینو دو جور خوندن، بدوی هم خوندن، بدوی هم خوندن. بدوی بخوانیم یعنی بدوی به معنای کسی که هنوز وارد تمدن نشده، زندگی بدوی داره. بدوی بخونیم از بادیه هست، یعنی صحرا نشین، بیابان نشین. هر دو در مصداق یکی میشن ها، یعنی هنوز در زندگیش اون جلوتر نیومده، به شکل مدنیت و تمدن و اینها وارد نشده، همون از اون دیگه. اینا در بدو زندگیه. پس بدوی هم میشه خون، بدوی هم، هر دو رو گفتن. اینجا من در حاشیه نوشتم اولها منصوبون الالبدو و ثانی الالبادیه. خب پس از این بدوی یا بدوی گرفته میشه. بیابان نشین نمیتونه بچه بزرگ کنه. و من یرید و سفر و به، و فرد دومم کسی چی، نه شهر نشینه، بادی نشین نیست، آبادی نشینه. این آبادی هم از شهر و روستاستا، آبادی نشین مقابل بیابان نشینه، روستا نشینم مقابل بادی نشینه، اینا هر دوتاش مسکونی نشینه. در قرآن وقتی میگه اهل القریه، قریه یعنی با مقابل بادیه نشین، و من الاعراب یعنی اونا بادیه نشین. خب و کسی که میخواد سفر کنه با این لگیت، در یه جایی نمیخواد مستقر بمشه. خب چرا قیل یعتبر؟ این دلیل بل قیل است، لعداء، عداء اینجا به معنای منجر شدنه. ببینید در کتاب های فقهی لغت ادا چند تا معنا داره. یه معناش ادا در مقابل گزائه، اداعن و گزائن. یه معناش به معنای معدی، ادا به معنای پرداخت کردنه، اداع دین. یه معناش هم به معنای منجر شدنه، یؤدی الی هذا الامر، منجر میشه به این کار. ادا یعنی منجر شدن، اینجا به اون معنا هست. لعداء التقاط ما، چون منجر میشه التقاط این دو گروه، یعنی آدم صحرانشین، آدم همیشه مسافر، التقاط کنن، التقاطشون منجر میشه الی ضیاء نسبه، نسب این لگیت از بین بره، نابود بشه. لهو زمینش به لگیت برمیگرده ها. این دو گروه اگر لگیت رو ملتقط بشن، سرپرستی کنن، سرپرستیشو منجر به چی میشه؟ به نابودی نسبش. چرا؟ چون اینو از این منطقه ای که سر راه گذاشتن برداشتی، پدر و مادرش پشیمانم بشه نمیتونه دیگه اینو پیدا کنه. فیلم های هندی دیدید دیگه چجور بچه گم میشه، اینم اینطوری میشه. به انتقال هما از محل زیائه، چون اینو منتقل میکنن این دو نفر از اون محل گم شدنش. الذی هو مظنت ظهوری، اون محل گم شدنشه، محل گمان ظهور نسبه. خب شهید ثانی میگه نه، بعض وقتا هم برعکس میشه. این البته حرف شهید ثانی یه مقدار کام درست نیست، ناقصه، چون اینم اتفاق میفته، ممکنه یه کسی انگیزه پیدا کنه مثلا از در شهر دیگر بچه‌شو بذاره بره، ولی نوعا اینطوری نیست. در هر حال ایشون میگه یضعف به عدم لزوم ذلک مطلقا، ایشون هم با احتیاط نقد میکنه، میگه لازمش این نیست مطلقا، بل جاز العکس، ممکنه معکوس هم باشه. یک فردی از مشهد اومده گم، در گم بچه‌شو گذاشته رفته، شما این مسافر بره همه جا یه روزم مشهد میره شاید فهمیده بشه. این خیلی بعیده ها، اون فرد اگر دنبال پسرش دخترش بیفته کجا میاد؟ همون جایی که گذاشته رفته. در هر حال ایشون میگه ممکنه برعکس هم باشه، اون ممکنه خیلی ممکنه نادر و شازیه. در هر حال ما کاری نداریم، فعلا معلوم روشنه دیگه چی میخواد بگه. خب اصل اینه، با نکته اصلی اینه، اونا بحث فکری نبودن، اصل بحث فکری فنیش اینه، شک چی کنیم یه چیزی شرطه یا شرط نیست، اصل عدم اشتراطه. اگر دلیل اجتهادی دارید، روایت و آیه‌ای هست که ملتقط باید مقیم باشه، سلمنا، قبول میکنیم. اما دلیل اجتهادی ندارید، با اصل عملیه میخواید عمل حل کنید، اصل عدم اشتراطه. روشنه؟ و اصالت و عدم الاشتراط تدفعه، اصل عدم اشتراط این گیله رو دفع میکنه. فالقول به عدمی افزه، قول به عدم الاشتراط واضح تره. خب این دوتا آخری رو شهید اول گیله گفت، این دوتا آخری هاش کدوم ها بودن؟ یکی عدالت بود، یکی هم مقیم بودن. این گیله نشون میده که شهید اول با اینها زیاد کاری ندارد. و حکایته زمینش برمیگرده به مصنف، این چه مصنف حکایت کرد، اشتراط هازینه، شرط کردن این دوتا آخری رو، هازین برمیگرده به عدالت و حذر، گولن به شکل گیله حکایت کرد، این حکایته مبتدا، این چه شهید اول به شکل گیله این دوتا را حکایت کرد، تدل علی تمریزی، دلالت میکنه بر چی؟ بر مریض بودن این اشتراط. مریض بودن در مباحث علمی نه این چی، یعنی سرما خورده، یعنی این ضعیفه، این دوتا شرط بودنش. وقد حکم فی الدروس به عدمه، اصلا در کتاب دروس گفته به عدم الاشتراط، صریحا اونجا فتوا داده، اینجا یه مقدار رعایت کرده گفته گیله گیله، اونجا صراحتا گفته اصلا شرط نیست اینا. ولم یه بحث دیگر ببین آقا، بعضی مسائل از امور حسبیه است، امور حسبیه به اموری میگن چه لا یرز شاره به ترچه، تعریفش اینه، شاره راضی نیست اونا ترچ بشه و رها بشه. البته در مصادیق امور حسبیه اختلاف بین فقها هست، ممکنه بیایم بگیم خود حکومت هم امور حسبیه است، چنانچه مثلا بعضی از فقها بحث ولایت رو برای فقیه از باب امور حسبیه اثبات میکنن، نه از باب دلیل خاص. در هر حال یه بحثی است، امور حسبیه کلیتش اینه، لا یرز شارع به ترجیح. چون فرد حسبتن لله باید انجام بده، حسبه یعنی به حساب خدا، خلاصه باید به حساب خدا انجام بده. خب از امور احتسابن لله به این معناست، از امور حسبیه یکیش این است، این بچه سر راه خود باید بزرگ بشه، یقین میدونیم اینو خدا همینطوری رها نمیکنه، چون قرآن تأکید داره جان یک انسان مساوی با جان تمام انسان هاست، من احیا الناس فقط من احیا نفسن فکأنما احیا الناس. خب این امور حسبیه است، ما درسته الان اومدیم شرایط درست کردیم، عادل باشه، عاقل باشه، چی باشه چی باشه، اما میبینیم کسی مردی پیدا نمیشه اینو بزرگ کنه. اونجا دیگه فاسق هم باشه بزرگ بشه این نداره. خلاص اینو باید بزرگ کنن. این همینطوری صحرا نباید بمونه که بیاد گرج بخوره. ما در حالت عادی گفتیم اون شرایط هست. اگر کسی نباشد التقاط فاسق، اگر عدالت رو هم شرط بدانیم، التقاط فاسق یصحو. چرا یصحو؟ چون لگید نجهداریش من الامور حسبیه است. در امور حسبیه اگر شرایطم قائل بشویم در اولویت معناست، معنای اولویته، نه اینکه این نباشد دیگه نمیشه. روشنه؟ میفرماید ولو لم یوجد غیرهما، اگر غیر این دو کسی نیست، یا فاسق داریم یا همیشه مسافر داریم، صحرانشین داریم، چیکار کنیم؟ میگه لم ینتزع قطعاً، قطعاً بچه رو از اونا نمیگیرن، چون بچه رو به یه نفر باید نجهداری بکنه. و چزا لو وجد مثلهما، هست مثل همونه، این فاسق یا اون یکی فاسق، این مسافر یا اون یکی مسافر، خلاصه همشون شبیه همن. میشه بازم دم منتظر. این شرایط چه گفتیم؟ در شرایط عادی چه پیدا بشه ملتقدی چه اون شرایطو داره، اگر پیدا نشه این من الامور الحسبیه لا یرز شاره به ترجیح فلابد من تحقق هذا الامر ولو من الفاسق. السلام علیکم و رحمت الله.